بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا و یا غایت رغبتنا نسألك یا الله الله تشوه خلقنا بالنار. دریغا که فصل جوانی گذشت به لهو و لعب زندگانی گذشت. دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر تربت ما بگذرند. بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم؟ بیا تا براریم دستی ز دل، بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله این احساس رو همگیمون درک بکنیم که شب و روز جمعه لحظه ها، ساعت هاش و فضاش عوض میشه. یکی بین طلوعین، خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی میفرمودن که ساعت بهشتی من هر دقیقش میبینم فضا عوض شد، که خیلی ساعت تو روایت داریم از ساعتهای بهشته، نه از شب نه از روز، از اذان صبح طلوع فجر تا طلوع آفتاب، خیلی ساعت فوق‌العاده‌ایه. یکی هم شب و روز جمعه، اصلا فضا دگرگون میشه، فرشته ها رفت آمد میکنن، فرشته ای از طرف خدای متعال میاد به آسمان دنیا تا صبح، حدیث داریم ندا میده آیا گرفتاری نیست، توبه کننده نیست، مریضداری نیست، زندانی نیست، حاجتمندی نیست، بیاد در خانه خدا التماس بکنه، خدا زود دعاشو مستجاب میکنه، درهای رحمت بازه. روایت میفرماد پیغمبر خدا از عید فطر و عید قربان هم فضیلت شب و روز جمعه بالاتره، به عنوان سید الایام، یعنی سرور و سالار همه ایام. اینقدر شب و روز جمعه مهمه که اگر حتی کسی در شب و روز جمعه فوت بکنه، خدا بهش نظر خاص میکنه، یعنی فشار قبل نمیبینه که اکثر افراد گرفتارشن، چون کسی که بد اخلاق باشه فشار قبل داره، کسی که نعمتهای خدا را کفران بکنه، ضایع بکنه، فشار قبل داره، خیلی گسترده است فشار قبل، پناه به خدا میبره. ولی در شب و روز جمعه تخفیف داده میشه، فشار قبر رو برمیداره خدای متعال، حتی مردنش هم فوق‌العاده است. دعا، التماس، هر برنامه‌ای که در شب و روز جمعه خدا زود قبول میکنه، ولذا اگر کسی در طول هفته یک بار توفیق پیدا میکنه یک کار خیلی انجام بده، بگذاره در شب یا روز جمعه، که هم ثوابش و فضیلتش بیشتره و هم زودم قبول میشه. اما در روایت داریم در میان مستحبات شب و روز جمعه، امام صادق علیه السلام فرمود عملی افضل و برتر و بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. انشالله مقید باشید در شب و روز جمعه، حالا هزار تا بیشتر، کمتر، هر چقدر که میتونید، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اینقدر مستحبات تو شب روز جمعه هست که تو محفاتی بخشش آورده، ما وقت نمی کنیم فهرستشو بخونیم، ولی صلوات اونقدر فضیلت داره که به جایگزین همه مستحبات میتونه بشه، بلکه بالاتر و افضل از همه هم هست. انشاءالله اهمیت بدیم، قدر بدونیم، واقعا سعی بکنیم که در شب روز جمعه یک عمل و یک کار فوق‌العاده ای انجام بدیم. حالا صله رحم میکنیم، دعا میخونیم، گریه میکنیم، نماز شب میخونیم، اگر انسان سحرهای دیگه نمیتونه بلند شه، شب جمعه نیم ساعت به اذان مثلا بلند شه، بگه حالا شب جمعه، فردا هم تعطیله، آدم میتونه صبحش هم استراحت بکنه. متوجه شب جمعه رو نگذرونیم همش به فیلم و سریال و بعضیا یا فوتبال و تا ساعت 2:30 شب اینا رو نگاه میکنه، بعدم صبح من میگم نماز شب رو بخون، نماز صبحش هم قضا میشه، شب بدتر، چون حدیث داریم هم گناهش عقوبتش بیشتره هم ثوابش، یعنی هر دو طرفش اینطوره، در شب و روز جمعه گناهش هم جرمش بیشتره. متوجه؟ حالا یه خاطره جالبی براتون بگم، در قم یک تکیه منبر میرفتم، منبر رو خیلی دیر گذاشتن، ساعت 11 شب، بعد از منبرم 7-8 تا از این مده ها از مشهد و قم و تهران اینا میامدن میخوندن، خیلی دیگه طولش میدادن تا 1:30 شب تا میرفتن شام بدن بخورن، میشد 2-3 شب، دیگه تا برن بخوابن میشه 3 و 4. کسی که 3 و 4 بخوابه خلاف قاعده است که برای نماز صبحش بلند شه. مگه حضرت فیل باشه که دیگه از جا بلند شه؟ خیلی یعنی ناباورانه است. بنده پس کردم که اینا هیئتی ها شب شبا که دیر میخوابن ممکنه نماز صبحشون قضا بشه. یه دو سه شب با اینها کلنجار رفتم صحبت کردم که بابا جون من منبر رو زودتر میرم، شما هم زودتر استراحت بکنید، زودتر مده ها رو کم بکنید، بیایم حرف گوش بدیم. خلاصه راجع به اهمیت نماز، نمازتون قضا نشه اینا، که جوش میزدم که نماز صبحشون قضا نشه. یه دو سه شب این تذکر رو دادم. شب سوم از جلسه اومدم بیرون، یک داشمشتی سبیل تابیده و خیلی هم صورت صاف و اینا اومد، بازوها کلوف، گردنش کلوف. گفت حاج آقا، گفتم بله. گفت شما خیلی آدم ساده ای هستی. گفتم چطور مگه؟ گفت شما سه شب همش داری التماس میکنید جوش نماز صبح ما رو میزنی که قضا نشه. گفتم آره خب حیفه. گفت ما اصلا نماز نمیخونیم، ما معلوم شد سه شب سر بی صاحب میترشیدیم. خیلی مثل این که من مثلا از دیپلم صحبت میکنم این آقا مهد کودکه. خب این باید از الف با شروع کنیم، باید مهد کودک اول باید مسلمانش بکنه کله به پله. اول گفت 15 روزه برای حضرت ابوالفضل من گیوامه در نیوردم، یعنی اصلا مهد هم نکشیده. متوجه چی میگن؟ از اینا ما خیلی داریم. میگه من فقط میدوام ولی حرف گوش نمیدم. مواظب باشیم، مواظب باشیم افراد تفرید نکنیم. ما معمولا هر خدا رحمت کنه آقای فلسفی اینو میگفتن، میگفتن ما مردم ایران نمیم چجوریم، تو هر رشته که میفتیم میریزنیم رو سیم آخر. یعنی مثلا اگه تو فوتبال میفتیم همه وجود و زندگی ما میشه تو فوتبال، تو کشتی میفتیم همه میشیم کشتیگیر. اصلا همش اگر مثلا ایرانی ما شراب خور میشه اینقدر شراب میخوره که میترکه، روی خارجی هم سفید میکنه. یعنی تو هر اگه تو سینه و هیئت میفتیم شب روز زور از 24 ساعت میشه سینه و روزه. بابا اسلام یک بعدش توسله، یک بعدش روزه است. میگه به مادرت هم برس، به کسب و کارت هم برس. متوجه چی میگم؟ این اگه 10 شب من همین موضوع رو صحبت کنم که همه. ما اکثرمون گاهی تک بودی هستیم، یعنی فقط از یه زاویه نگاه میکنیم. اگه هیئتی میشیم میذاریم رو سیم آخر، میگه 15 روزه من فقط گیوامه در نیاوردم، فقط میدوه. اگر مثلا مقدس میشه دیگه همش میشینه نماز شب و ذکر رو. بابا کارهای دیگه هم هست، همش که نماز نیست، همش که ذکر نیست که. اگه کسی خانوادهشو اداره نکنه بره بشینه کله بر دیگران بشه، بگه خدا کلمه من، خدا که کریمه میگه برو دنبال کسب حلال، کله بر دیگران نباش. در یک روایت دیدم ملعونون ملعونون من الغا کله علی الناس، یعنی ملعون کسی که کله بر دیگران باشه، بگه همش دیگران برام خرجی بدن کار بکنن، خودش دست هیچ کاری نکنه. یه وقت بازنشسته است، پیر مرد، پیر زن تو خونه دیگه افتاده، خب اون خدا هم توقع نداره. اما کسی که قبراق سر آل جوونه، مواظب باشیم. این تک بودی خیلی بد چیزیه، فقط از یه زاویه توی یه خط میره. یه روایت زیبایی دیدم، یه عده‌ای آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، ظاهرم بود، آمدن گفتن آقا ما 15 تا رفیق بودیم اومدیم مسافرت، ولی تو ماها یک رفیقی اهل نماز و دعا و قرآن و دائم نماز ذکر قرآن. حضرت فهمدن کاراشی که میکرد، گفتم بقیه براش ظرف بشورن، لباس بشورن، کاراشو بکنن، همش مشغول نماز. فرمود ثواب اونایی که کار میکردن بالاتر از اونیست که نماز میخونده. متوجه؟ این برای خودش هی نماز میخونده و سجاده آب میکشیده، بقیه براش جارو بزنن، ظرف بشورن، کار. ثواب اونا حضرت فرمودن بیشتره. متوجه چی میگم؟ در حالات امام رحمت الله علیه نقل کردن ایشون با بعضی از علما بزرگان در جوانی ها میرفتن مشهد زیارت، امام رحمت الله علیه نماز و زیارت مشهد رو مختصر میکردن. بعضی میبینید چند ساعت میره تو حرم. بابا امام رضا میگه وظیفتو انجام بده، حرف گوش بده. بیام حرف گوش بدیم، این چقدر حرف پخته و خوبیه. نوکر حال نباشیم، نوکر زمان نباشیم، نوکر امام باشیم، نوکر امام زمان باشیم. بنده حال و دلمون نباشیم، بنده خدا باشیم. دیگه مفاتیح رو میخواد پاره بکنه. فکر میکنه که امام رضا همین بابا خانومت گرسنه، بچت تو خونه تنهاست، میترسن، دیر وقت منتظرتن، مادرش منتظره هر لحظه دم در نگاه میکنین آقا تا دو نصف شب میخواد سینه بزنه. وظیفت ببین چیه، بنده اینو دارم عرض میکنم. حضرت امام رحمت الله علیه یه مقدار زیارت مختصر میخوندن، یک ساعت مثلا زودتر از بقیه رفقا میمدن خونه، جارو میزدن، سماور روشن میکردن، چایی درست میکردن، میوه میشستن، وسایل فراهم میکردن. رفقاشون خسته از زیارت که میامدن میدن همه وسایل فراهمه. میگفتن آقا شما چطور زود از حرم برگشتی؟ فرمود این کاری که من میکنم کمتر از زیارت نیست، بنده اعتقادم اینه که بالاتره. خدا رحمت کنه حاج آقا دولابی، میفرمودن بعضی یا مهمانن بعضی یا میزبانن. حرف قشنگیه. یعنی تو دستگاه امام حسین یا اهل بیت بعضیا کار میکنن، جاروکشی میکنن، کفشوف میکنن، پذیرایی، اینا میشن دست و بازو خود امام، میشن صابخونه. اینایی که به زوار امام حسین خدمت میکنن میشن خود امام رضا. اونایی هم که پذیرایی میشن میشونن فقط میخورن، اونا میشن مهمان. میزبان که خیلی مهمتره، تنبلی نکنه، میزبان میشن. حاج آقا میفهمیدن شما این وقت خانواده بچه ها رو میبرید مشهد، بچه ها خانواده اینا رو جلو بندازید، بگید یا امام مشتم من که آبرو ندارم، من که لیاقت ندارم، این زوار شما رو آوردم اینجا خدمتشون بکنم، به خاطر اینا به منم یه لطفی عنایتی بکن، یه دستی هم به سر من بکش. متوجه چی میگم؟ ادب کنید ها. اونا رو جلو بندازید، بچه های معصوم رو آوردی زیارت، یا خانواده یه عمر خدمت کرده. این رو هم سفارش بکنم، بعضیا همش تو خط کربلا و مکه میگه حالا خانم من، مادر من، و تو فامیلاتون هستن افرادی که سال به سال نمیتونن مشهد برن، نمیتونن کربلا برن، نمیتونن مکه برن، اینقدر آرزو دارن که در عمرشون یک بار چشمش به مدینه و بقیه بیفته. بیایم اندالله یک بار دندان رو جگر بذاریم نریم اونو بفرستیم. بنده قول میدم اون زیارت حتما بیشتر قبول میشه. هم دلی رو شاد کردی، هم امام رضا رو خوشحال کردی، هم خدا رو خوشنود کردی، هم ثواب اون حج عمره و زیارت قبول در نام عمل سر. بنده ضمانت میکنم برات. چطور تو دل داری دیگه هیچ کس دل نداره؟ یا مثلا همش خودش میره خانومش رو نمیبره؟ باور کنید من بارها به خانوادم التماس میکنم، میگم شما برو من هستم خونه بچه ها رو نگه میدارم. نرفته نمیره، ولی من جدا اصرار رو التماس میکنم، چون یقین دارم که اون بره من رفتم، یعنی حتما امام رضا هرچی که به او بده به من میده اگه بیشترشون نده. متوجه؟ این یک واقع. بعضی ها اصلا فکر میکنه خودش دل داره دیگه، کسی دیگه دل نداره. یه بزرگی هم این سفارش اینایی که تو خط زیارت خیلی هستن میفرمودن اینایی که هی مکه مشهد کربلا میرن مواظب باشن یه وقت آه مظلوم ها اونا رو نگیره. چیز جالبی امروز اتفاقا با رفاقا همین بحث بود، با چند تا از رفاقا، که آیا ما تو فامیلامون دیگه مریضدار، گرفتار، کسی که جهاز نداره، کسی که پسرش مثلا شغل نداره، سرمایه نداره، یعنی تو فامیلامون هیچ گرفتاری نداریم، همه گرفتاری ها حل شده، فقط گرفتاری اونه که ما هر سال حج واجب مکه بریم یا مثلا مشهد بریم بگردیم. بابا جون فامیل ها رو واجب رسیدگی به اونها. یک بزرگی میفرمود واقعا بعضی از عمره ها حج ها شبهه داره غیر از دفعه اول که واجبه. تو تلویزیون با یک آقای بزرگواری مصاحبه میکردن، گفتن شما مکه هم رفتی؟ گفت با این وضعی که فامیل های من در فقر و فشارن من اصلا مستطیع نمیشم. یه حرف درستی، واقعا همه اطرافی ها شما هیچ مشکل ندارن، دخترها همه جهاز دارن، پسرها همه شغل دارن، هیچ مشکلی نیست. بعدم اون بزرگوار میفرمودن که اگرم انسان حالا سالی یه بار میخواد مشهد عمره کربلا بره چند تا کار بکنه، یکی این که حتما قربانی بکنه، یه خونی بریزه قبلش، بعدم که قربانی میکنه. یکی از اساتید ما میگفت یه جوانی اومد گفت پدر من کمردرد عجیبی گرفته، هرچی دکترها جواب کردن خلاصه داره از بین میره. گفتم یه گوسفند بکش، این کارو بکن حتما خوب میشه، ضمانت میکنم. بعد از یه هفته اومد گفت آقا گوسفندم کشتیم خوب نشد پدر ما. گفتم عجب آدم نفهمی هستی شما بلا نسبت. گفت چرا؟ گفتم من دارم نگاه میکنم تمام گوشتایی که کشتید گوسفندو تو فریزرتون گذاشتید. من گفتم فریزرتون رو پر کنید. عجب آدم های نفهمی هم بعضی واقعا. من گفتم خیر بدید به دیگران، رفع بلا بشه. این گوسفند رو کشته تو فریزش گذاشته پر کرده. کی گفته این کار رو بکنه؟ گفتم بدید به افرادی که ماه به ما نمیتونن گوشت بخورن. این ایتامی که هستن واقعا نمیتونن تمکن ندارن. یکی این که گوسفند بکشید، یکی هم فرمودن که قبل از رفتن به مشهد مکه عمره متوجه باشید، قبلش حتما به چند تا خانواده فقیر یک خدمتی بکنید. یه وقت آه و ناله اونها، اون آه میکشه میگه ای خدا من در فشار و زحمتم، این فامیل من، این همسایه من هر سال چند بار میره عمره، میره مثلا مسافرت، مواظب باشه. یه مقدار ما اکثرمون بهمون بر نخوره، خواهش دلمون رو عمل میکنیم، متوجهی؟ هرچی دلم میخواد، نه اون که خدا میخواد. خیلی فاصله است. این حرف رو برای رفقا زیاد تکرار کردن. یکی از اساتید ما بزرگواری میفرمودن اکثر مردم نوکر زمانن، یه اقلی نوکر امام زمانن، نوکر زمانن. یعنی زمان چجور میپسنده؟ زمان میپسنده که مثلا آدم خیلی فانتزی باشه، اینم میشه فانتزی. زمان میپسنده که مثلا موهاره بذاره بیرونم میذاره بیرون. زمان میپسنده که مثلا تو عروسی ها آوازخوانی و ساز و دهل بزنن، اینم میزنه. خیلی اینطوری ما زیاد داریم، هرهوری مذهبن، یعنی به هر کجا که میرن شکل عوض میکنن، وضعشون رو عوض میکنن، نونو به نرخ روز میخورن، هورهوری مذهبن. اگه تو هیئتیا بیان سینه میزنن، اگه تو رقاصا برن میرقصن، اگه تو ورزشکارا برن هر رشته فوتوفنی داره. خلاصه نباشیم اینطور. یه آقایی میگفت اوایل انقلاب یه بچه‌ای بود تو کوچه واک، تو خیابان واکسیا الانم هستن، میشینن واکس میزنن، کفاشایی که دم دستن، بچه واکس میزد. اول انقلابم بود، از این شعرهای ترانه و مبتذل زمان شاه طاغوت و بلد بود و نگاه نمی کرد، این واکسشو میزد پولشو میگرفت. بعضی از این کارمندان عجله داشتن، کفششون رو میذاشتن رو جعبه این واکسی، این واکسشو میزد پولشو میگرفت. این یه بنده خدای اومد کفششو گذاشت، این داشت واکس میزد، همونطور که واکس میزد ترانه میخوند، همونطور تون تون واکس میزد ترانه میخوند. گفت نگاه کنم ببینم این کیه، تا سرش بالا کردید مامور کمیته است. گفت انجزه وعده و نصر عبد، فوری کانالش عوض کرد، از ترانه رفت تو انجزه وعده. و خیلی اینطوری ما داریم. اگه حاج آقا سوار ماشین بشه روزه میذاره، نوحه میذاره. اگه یه آدم عوضی سوار شه ترانه میذاره، میگه من کاری به این حرفا ندارم، پناه به خدا میبریم. مواظب باشیم، مواظب باشید، نوکر جو نشین. ما همش یک عمری، معذرت میخوام از این تعبیرا، مشرک بار اومدیم، ریاکار بار اومدیم. یعنی همه چشممون و ذهنمون متوجه دهن مردمه. مردم چی میگن؟ مردم میگن چجوری مثلا مراسم رو برگزار کنید؟ مردم میگن که این بده، این زشته، این خوبه. نمیگیم خدا چی میگه. مردم میگن چجوری ما جهاز تهیه بکنیم، مردم میگن ما چجوری خونه زندگیمون دکورشو ببندیم، مردم چجوری میپسندن، مردم چجوری بابا پس کی ما میخوایم خدا پرست بشیم؟ کدوم زاویه زندگی، مغازه، باطن، خونه، قلب، ظاهر و باطنمون رو اونجوری پرداخت کردیم که خدا میخواد؟ جدن عرض میکنم، اینه که پشت بعضی از ماشینا دیدید نوشته امان از حرف مردم، معلوم میشه این حرف مردم دلشو سوزونده، جگرشو آب کرده. همش هم مواظب اینه که مردم چی میگن. مردم هرچی میخوان بگن. مگه کسی میتونه مردم رو راضی کنه؟ مگه کسی میتونه جلو دهن مردم رو ببنده؟ بنده معتقدم همونایی که میخوان مردم رو راضی نگه دارن که نمیتونن، همون مردم اینقدرشون بد و بیرا میگن. به قول یه آقای میگفت بعضی هستن مثلا میگن برای عروسی خیلی خرج کنیم، از مکه اومدیم 1000 نفر 2000 نفر تالار بگیریم، سور بدیم، چه همونایی که میان سورشو میخورن، از این پله‌های تالار میان بالا آروغ میزنن، میگه مرتی که فلان فلان شده اینا رو از کجا آورده، فوش هم بهش میده، متوجه؟ داغش میکنن. این بابا یه کاری میخواست بکنه که دهن مردم ببنده، همونا بهش فوش میده. بیاییم دل یک مستضعف، دل یک گرفتار، دل یک دردمند، دل یک دردمند رو شاد بکنیم. عرض کردم در شب و روز جمعه مخصوصا سعی بکنیم یک کار فوق العاده. حالا اشکی میریزی، نالهی میکنی، دعایی میخونی، گریهی میکنی، پدر مادرت، بعضی مادرها پدرها قاید به من زنگ میزنن میگن حاج آقا بچه ما هیئتی مسجدی حزب اللهی ماه به ما به من سر نمیزنه، یه تلفن نمیزنه، یه احوال پرسی. متوجه چی میگن؟ مادر پدر میگه حاج آقا این چه هیئتیه، چه میخوای منبر تو هم مثلا میاد و همسال بنده. میگه حاج آقا من مثلا یک نان بیرون نمیتونم، پیرمردم پیرزنم برم بخرم، یه نان نمیره برام بخره، نیم کیلو گوشت نمیخره برای من بیاره. ماه به ما اون وقت یخشو چاک میده میگه من مؤمنم حزب. این آدم خیلی ناراحت میشه. اگه میگفت من کافرم آدم توقع نداشت، خب کافره. اما میگه من مؤمنم، این کارا رو میکنه. مواظب باشیم، پدر مادر داری، فامیل داری، خواهر برادر این خواهرت که فقیره بهش میرسی. بنده حالا اصفهان رو خیلی اطلاع ندارم، تو قم سراغ دارم یه آقایی که پاساژ داره، میلیارد میلیارد ثروت داره، خواهرش آه در بساط نداره. نمیدونم چه فکر میکنه. من میگم بابا جون یک، نمیگم برو برای خواهرت برو یه مثلا خانه 1000 متری بخر، روی خونه 100 متری بخر. این خواهر توه، این از یه پدر مادری. چرا اینقدر بیرحم میشه بشر؟ بریم یک احسانهایی بکنیم، دلهاری رو شاد بکنیم. روایت داریم روز قیامت بنده ای سر از قبر در میاره، متحیره، خیلی ناراحته، تو این هول محشر چه کار بکنم؟ وانفسای انبیا بلنده، چه برسی آدم معمولی. وانفساش بلنده، تو روایت در کلمه سرور سفینه است، سرره. یه وقت سر از غم در میاره، یه فرشته میاد نزدیکش، باش رفیق میشه. دیدی آدم توی شهر غربت مثلا گیر کنه، زبانم بلد نیست، خیلی غربت سخته، هیچ زبانم بلد نیست، هیچ آشنا نداره توی مملکتی گیر، چقدر بس و قیامت میلیون برابر شو سخته. حالا تو اون صحرای وانفسا یهو یه فرشته به شکل خیلی زیبا میاد جلوش، مجسم میشه، میگه هیچ نترس، ناراحت نباش، غصه نخور، من هستم. از تمام این موقف ها و ایسکات رو رد میکنن، موقف نماز، روزه، زکات، خمس، فلان فلان، از همه این گردنه ها، از پل صراط، از میزان، از حساب. خیلی جالبه آدم تو این گمرک ها و مرز ها مثلا کسی رو داشته باشه که هر کجا میره این آقا رو میشناسن، میگن بفرما، این فرشته مأمور خداست، این آقا رو از همه گردنه ها رد میکنه، میبرش در بهشت، میگه این بهشت و این شما، تعویلش میده به مأمورون بهشتی. این مؤمن خیلی تعجب میکنه، خیلی حدیث قشنگی. بیام از این کارا بکنیم. من که میگم شب و روز و جمعه، میگم یه کار فوق العاده بکن، نمیگم کار معمولی که روزمره بو میکنیم، یعنی یک فوق العاده، یک عمل فوق العاده، یه پرونده حسابی. گفت مؤمن، حضرت فرمودن که دم در بهشت که باش میخواد خداحافظی بکنه این فرشته، میگه تو کی هستی؟ میگه تو کی هستی؟ میگه انا سرور الذی ادخلت علی قلب الفلان. اسم اون مؤمن رو میاره، میگه یادتون یک مؤمنی یه روزی اومد مثلا قرض میخواست، گرفتار بود، مشکلی داشت، به خاطر مشکلی میخواستن آبروشو بریزن، زندانش کنن، فلان کار خیلی گرفت. شما به خاطر خدا گرهشو باز کردی، دلشو شاد کردی. از شاد کردن دل یک مؤمن، خدا منو خلق کرده برای نجات تو، برای نجات تو، به شرطی که جایی نگیم، به شرطی که منت نگیریم، ثوابهامون رو با منت و اذیت باطل نکنیم. یه قاضی یه جا کمک میکنیم، 1000 جا اعلامیه ندیم. مواظب باشیم. یک داستان، یکی دوتا داستان، من خیلی مقیدم تو صحبتام داستان بگم، چون مطالب نوعاً میمانه ولی از یاد میره، ولی داستانها میمانه. یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد بفرستیم. یکی از دوستان ما در قم، از بچه های هیئت رزمندگان، برادر شهید خودش هم جبهه‌ای و برادراش جانبازن، شهیدن، خانواده خیلی محترم، یعنی 6-7 تا برادرم بودن که یکیشون شهید شد، چند تاشون هم جانبازن. باباشون کاسب بود تو قم، کاسب بود، بازاری بود. یه روز به یه مناسبتی منزلشون رفته بودم کار داشتم، چیز جالب بود برای من نقل کرد. این رو خیلی عنایت بکنید، ما روایت داریم اون عملی قبول میشه که خالص باشه، عمل ناخالص رو خدا قبول نمی کنه. احسان میکنی، محبت میکنی، کار خیر میکنی، خالص باشه. خالص خدا میگه ناخالص رو من قبول نمیکنم، فضله توش بیفته قبول نمیکنم. اگرم یک عمل خالص کسی در زندگیش داشته باشه خدا میگه بسه. اذا قبل الله من عبد حسنتا لم يعذبه و يدخله الجنه. یعنی اگر یک حسنه مقبوله تو دستگاه خدای متعال داشته باشیم خدا قبول میکنه، طرف رو عذاب نمیکنه، اهل بهشته. بیایم یکی از این کارا رو بکنیم. خدا رحمت کنه حاج آقا دولابی رحمت الله، میفهمیدن یکی از کارهایی که بهشت رو بر ما خیلی واجب میکنه دل پدر مادر رو شاد بکنیم. واقعا شاد بکنی، دورش بگردی، فداش بشی، قربونش بدی، کاراشو بکنی. این مادر یا پدر از ته دل و جگرش میگه ای خدا من از این بچه راضیم، ای خدا دیگه این عاقبت به خیر کن. میگه اگر هزارها هم خطا داشته باشی به خاطر دلخوشی پدر مادر من تو رو میبخشم میبرم بهش. روایت میگه قل للبار اعمل ماشد و انک فی الجنه. بار یعنی کسی که به پدر مادرش بر رو نکی میکنه. مرحوم حاج آقا دولابی میفهمیدم مادر مخصوصا خیلی موثره، مادرم زود رضا میشه، زود راضی میشه. فرمودم برو بیفت دست مادرتو، اینقدر ببوس، اینقدر التماس بکن، اینقدر بشم تا گریهش بیفته. از شوق ها وقتی که گریه افتاد ولش کن، دیگه اون کار خودتو کرده. از همه وجودش از ته دلش به شما دعا بکنه، بگه قربونت بشم بعد فرزندم، تو چقدر به من مهربانی. الله اکبر. این آقا رفیقمون به من گفت حاج آقا پدر ما تا وقتی که زنده بود ما نمیشناختیمش. گفتم چطور مگه؟ گفت حاج آقا پدر من کاسب بود، بازاری بود، توی قم یکی از محلای قم یک مسجد خیلی بزرگی ساخت. خیلی جالب برامون بود، چون معمولا الان کسی مدرسه مسجد کار خیری میکنه میلیون جا اعلامیه روزنامه تلویزیون میکنن که آقا این مال اون این کار کرده، اسمشو سردر مینویسن یا میگه بنویسید، اگه ننویسن ناراحت میشه. ای برای خداست بذار هیچ کس نفهمه. ما روایت داریم اینقدر عمل خالص کمه، اگر مردم عملهای مردود رو و رد شده رو از آسمان ببینن میگن مثل که عمل هیچ کس قبول نمیشه، اینقدر کمه. میگفت حاج آقا پدر ما تو یک محله از محلهای قم که مستضعفن یک مسجد بزرگی ساخت. جالب اینه مسجدی که ایشون ساخت ما 7-8 بچه هاش خبردار نشدیم، مادر ما که خانم این حاج آقاست خبردار نشد. خیلی جالبه، هیئت امنای محل که مسجد رو بنا میکردن بانیشون رو نفهمیدن کیه، اهل محل نفهمیدن بابا بانی مسجد کیه، کیه این همه داره اوورد پول میده. کسی یه آجر میذاره میاد میگه بابا من یه آجر گذاشتم. تا آخر پدر ما این مسجد و ساخت زنده بود ما متوجه نشدیم، ما بچه هاش نفهمیدیم، فامیلا نفهمیدیم، خانومش نفهمید، هیئت امنا نفهمیدن، اهل محل نفهمیدن. گفت جالبه پدر ما یک شب 13 رجب تو اون مسجد جشنی بود، برای حضرت امیر سلام الله جشن گرفته بودن، پدر ما رفت اون مسجد شرکت کرد به عنوان یک مستمع، به عنوان یک مأموم اقتدا بکنه اینا. یکی از اعضای هیئت امنا ناقلا بود، خلاصه رد پا رو گرفته بود از خلاصه معماری مهندسی بنای بانی رو پیدا کرده بود. اون فهمیده بود که بانی کیه و فهمیده بود که امشب هم حضرت آقای فلانی بانی تو مسجد حاضر شده. گفت خب خوبه تشویقش کنیم، تشکری کنیم. آقا رفت پشت بلنگو به مردم گفت یه خبر مهم و بشارت بزرگی بهتون بدم، امشب الحمدلله بانی مسجد که ما خبر نداشتیم کیه امشب مسجد تشریف آوردن و ازش تشکر میکنم. اینها حاج آقای رمضانی، اسمش هم رمضانی بود، حاج آقای رمضانیه. میگفت آقا ما اگه بودیم چقدر خوشحال میشدیم، میگفتیم ما مخفی کردیم خدا ظاهر کرده. مثلا میگفت پدر ما بعد از این که ایشون پشت بلنگو اعلام کرد همونجا سکته کرد. متوجه چی میگم؟ سکته کرد، بردنش اورژانس بیمارستان. میگفت من تهران بودم من خبر دادن، بعد از یکی دو روز به رحمت خدا رفت دق کرد. گفت اگه من برای خدا کار کردم چرا باید افشا بشه؟ متوجه چی میگم؟ ما اینقدر تو دلمون قنج میزنیم که ازمون تعریف کنن یا بگن. گفت پدر من خیلی برام زیبا بود، مهم بودا، پدر من انقدر از شرک و ریا بدش میامد، پدر من دق کرد، سکته کرد که چرا، که چرا افشا شده کار خیر من، چرا افشا شده. اگه برای خداست بوده هیچ کس نفهمه، هیچ کس نفهمه. گفت صندوقی داشت پدر ما که وصیت نامش مدارکش تو اون صندوق بود، ما هم خبر نداشتیم، دست خودش بود کلید. در صندوق رو که باز کردیم انقدر قبض آب و گاز و برق و اینا مال مستضعف‌ها، پول آب و برق و گازشون رو داده که ما اصلا خبر نداشتیم، قبضش هم اونجا مخفی کرده بوده، یعنی همش کارش خیر رساندن به دیگران بوده. مواظب باشیم، بیا یه کاری بکنیم، بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. این داستان رو هم براتون مختصر عرض بکنم، دعاتون بکنم، یه صلوات دیگه هم بر محمد و آل محمد بخونم. یک حاج حبیبی در قم هست که رفقا هم شاید دیده باشن، پیرمرد الان نزدیک 100 سالش، خونه نشینه، ایشون مؤذن مرحوم آیت الله بهادینی بود، آدمی هم از سوادی هم نداره هیچی، شاید 50 سال برای آقای بهادینی اذان میگفت، تا حالا هم همطور میگه الحمدلله، یعنی اصلا نمیدونه للا با رلا فرق نمیذاره، آقا هم چیزی نمیگفت، اذان میخواست بگی میگفت سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، نه ما چیزی میگفتیم نه آقا، ولی ظاهر نداره، هرچی بخوای باطن داره، خیلی آدم خوب، بی سواد هم نداره، خیلی هم پایین شری به قول ما حرف میزنه. این آقای حاج حبیب میگفت که خانم من فوت کرد، میگفت خیلی خانم خوبی بود، انشالله هم شوهرها از خانوماشون راضی باشن، هم خانم برعکس خانوما هم از شوهراشون راضی باشن، هر دوتاش مهمه، که اگه یه شب در همین باره بتونم صحبت بکنم بحث خیلی مورد نیازیه که زن و شوهر از هم راضی باشن، خیلی مهمه، هم پدر و مادر با بچه ها، هم زن و شوهر از هم دیگه. گفت وقتی خانم من فوت کرد من اصلا خوشی نیست که از زندگیم در، گفت بردیمش در علی بن جعفر قم دفنش کنیم، کنار قبرش وقتی میخواستن تو قبرش بذارن من سرمه کردم آسمان، گفتم ای، با همه وجودم گفتم، با همه دل و جگرم گفتم، گفتم ای خدا تو شاهد باش، من از این خانم خیلی خیلی راضی بودم. یه بزرگی اونجا بود به مردم گفت فهمیدی این آقا چی گفت؟ هیچ چیزی برای خانم از این جمله پیش خدا ارزشمندتر نیست. من دیدم این حدیثه، لیس للمرأت شفیع عند الله انجح من رضا زوجها. متوجه چی میگن خانوما؟ میفرماد چیزی در نزد خدا شفیعی، قویتر، برنده تر، نجات دهنده تر از خوشنودی همسر و شوهر نیست. یعنی اگر شوهرش راضی باشه خدا زود این خانم رو میامرزه، زود به او درجه و مقام میده. رضایت شوهر خیلی مهمه، خیلی. میگن یه آقای خانومش مریض بود، داشت جان میداد، شوهرش نشسته بود گریه میکرد، گفت به خانومش، خانومش گفت چرا گریه میکنی؟ حتما گریه میکنی که اگر من بمیرم چه خواهی کرد؟ گفت نه با گریه میکنم، اگر نمیری چه خواهم کرد؟ شما رو نمیگم جدا، اهانت، جوک میگیم، لطیفه میگیم. خب یه دو مردم دنیا خیلی بیوفان، دور از جون دوستان اهلبه. گفت توی کتابی میخوندم یه کسی شوهرش مرده بود، خانومش جوان بود، در تشییع جنازه خانومش، شوهرش گریه میکرد و اینا، ناله میزد به خاطر مردم، میگفت ای شوهر عزیزم دیگه من بعد از تو بی سرپرستم، بی کسم، کی خرجی منه بده، کی کارامو انجام بده اینا. یک آدم عوضی هوس بازی اونجاها بود و دید این خانم جوونم هست، شوهرش هم مرده اینا، گفت خوبه یه گرایی بهش بدیم بگیم اینقدر ناراحت نباش، هستن خلاص، خدا گرز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاد. آمد به خانم گفت اینقدر گریه بیتابی نکن، خدا کریمه، حالا یه شوهر مرده، خدا اینقدر آدم داره، خلاصه یعنی ما هستیم، خلاصه همطوری که گریه میکرد به سر و صورت میزد، میگفت چه کنم، دیر آمدی، من به یه جوان دیگه قول دادم، صبر کن، دومی رو زیر خاک کنم، در خدمتت هستم. اینا رو لطیفه دارم میگم، شماها قطعا اینطور انشالله نیستید. خوشنودی همسر خیلی مهمه، چون همسر رابطه تنگ و تنگ داره. شب و روز ما، بیشترین عمر ما، برخوردمون با همسره. بچه ها مهمان ما هستن، میرن زن میگیرن شوهر میکنن میرن. همسر هوای همه خیلی داشته باشید. این آقای حاج حبیب مؤذن آیت الله بهادینی گفت اونقدر با وجودم ناله زدم، گفتم ای خدا تو شاهد باش من از این حاج خانم راضیم. گفتن آقا فهمیدی چی گفت این آقا؟ با همه وجودش گفتا. خیلی این خانم کارش درست بوده. گفت خانومم رو دفن کردیم پنجشنبه ها شب جمعه میرفتم سر خاکش. یه روز دخترم به اومد به من گفت که بابا، گفتم بله. گفت من مادرم رو خواب دیدم توی باقی از باقهای بهش، جاش خوبه، وضعش خوبه، چه این سرحال کیفوره. ولی به من گفت که مادر، همسایگی من یک قبریه اسمش رقیه است. این خانم خیلی در عذابه، خیلی شکنجش میکنه. این خانم بدبستونم با روستایی‌ها داشته، ظاهرا سر اونا کلا می‌ذاشته، یه جنسی رو به اونا خرید و فروش می‌کرده، غش می‌کرده، خلاصه کلاهبرداری می‌کرده، مینداخته بهشون. خلاصه هر کس تو کارش می‌فهمه که داره چیکار می‌کنه. این روایت که میگه که کسب حلال از جنگیدن تو جبهه مشکل‌تره، من اصلا فکر نمی‌کردم، ولی بعد دیدم خیلی حرف درستی. آدم تو بازار باشه و به هم ور نکنه، از ربا و نزول فرار بکنه، از بدبستون هایی که روی شبهه و حرامه فرا. خیلی کار مشکلیه. مثلا جنسی رو میخره تو دلش این نباشه که گرون بشه بندازه به مردم، زمین و خانش گرون بشه. ما حدیث داریم بدترین آدم ها کسی هن که آرزوی گران شدن جنس ها رو بکنن. میگه من خونه، زندگی، ماشین، بنگاه دارم، همش انشالله گرون بشه. این بدترین آدم هست. آقا روزی حلال خیلی مشکله، فرصت ندارم در این باره صحبت کنم. گفت این همسایه قبر من خانومیه به نام رقیه، با روستایی‌ها سر و کار داشته، به این بیچاره‌های بنده‌های خدا مینداخته و این در عذاب و شکنجه است. گفت وقتی این خواب رو برای من تعریف کرد، من که سواد نداشتم، پنجشنبه اومدم سر قبر مادر خانومم فاتحه بخونم، قبر بغلی به یکی جوانی اومده بود فاتحه بخونه، گفتم این قبر اسمش چیه؟ گفت رقیه فلان. دیدم اسمش درست بود، رقیه است، خوابش درست بود. گفتم کیه شما؟ میشه گفت مادرمه. گفتم ای جوان، من که نمیفهمم، چیزی خبر ندارم، ولی این قبر بغلی قبر خانم منه، به خواب دخترم آمده، این پیغام را داده، گفته دخترم قبر بغلی من اسمش رقیه است، با روستایی ها سر و کار داشته، گرفتار عذاب و شکنجه است، خدا به دادش برسه. گفت آجا درست گفته، این با روستایی ها سر و کار داشته، جنس بده بستون داشته. گفتم این پیغام رو دارم بهت میگم. گفت این جوونم خیلی ناراحت شد برای مادرش ها، مادر دیگه، یه کاری بکنیم برای زنده ها، برای ما. بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. دیگه دستامونو میبندن میبندن. گفت بعد از چند وقت دخترم دوباره خواب مادرشو دید. گفت مادر خدا خیرتون بده، برای همسایه چیکار کردن بچه هاش؟ عذاب ازش برداشته شده، جای اونم خوب شده. گفت بعد از چند هفته اون جوان رو دیدم، گفتم فلان کاری کردی برای مادرت؟ گفت من که وضع مالی اونچنان نداشتم، ولی رفتم یک خانواده یخچال نداشتم، یه یخچال براشون به نیت مادرم خریدم. اینقدر این خانواده خوشحال شدن. میدونی خیلی خانواده هستن ضروریات زندگی ندارن، چادر نمیدونن تهیه بکنن، چادر سر، یخچال، فرز، گاز، زر. گاهی تلویزیون من دیدم نشون میده، شبکه تهران قم میگیره، مارمزان برنامه خیلی اینطوری، اینقدر عشق از مردم میگرفتن، دل این مردم تهران و قم میسوزوندن. میرفت تو خونه فیلم برداری میکرد، خانواده که واقعا یخچال نداشتن نشون میدن، آدرس هم میدن. دیگه از اون به بعد شانسش که دوربین بره تو اون خونه دیگه خیرات بود که سرازیم. نمیشه که همه دوربین همه جا بره که، متوجهی؟ بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان براورد فردا ز گل. عرضم تمام، شب جمعه است، شب زیارتی قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا قسمت کنه انشالله شب جمعه بریم کربلا.
از نزدیک عرض ادب داشته باشیم. هر شب جمعه مستحب است زیارت قبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بریم در خانه فرزند بزرگوار ابا عبدالله حضرت علی اکبر که داغ جوان خیلی سخته، خیلی اونم جوانی مثل علی اکبر، شبیه ترین افراد به پیغمبر، خیلی فوق العاده بوده، خیلی فوق العاده بوده. خدا به سوز دلم واقفی که جانم رفت، ز جان عزیزتر اکبر جوانم رفت. خیلی خیلی خاطر خواب داشته حضرت علی اکبر، خیلی خیلی. میگن وقتی که سر مبارک آقا ابا عبدالله آوردن در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه، تو تشتی گذاشتن جلوی اون ملعون، اهل بیت هم اونجا بودن. این نانجیب اشاره کرد به سر حضرت، گفت یا ابا عبدالله ما اسرع الیک الشب، چقدر زود پیر شدی ابا عبدالله، سنت خیلی نبود چون حضرت 56-57 سالشون بود، چقدر زود پیر شدی. بعضی مقاتل نوشتن حضرت زینب علیه السلام اونجا بودن. فرمودن ابن زیاد میدونی چی برادرم رو پیر کرد؟ داغ علی اکبر، داغ جوان، خیلی سنگین بود. این داستان رو پارسال با آقای سازگار شاعر اهل بیت یه جلسه منبر می‌رفتیم، ایشون گفت من با دو تا گوشم این داستان رو شنیدم. گفت در تهران یه مرحوم آقای سراج بود منبر می‌رفت، آشق رضای سراج گفت در تهران منبر می‌رفت، منبری خیلی خوبی بود. این عاشق رضای سراج حدود 70-80 سالش بود، رو منبر این داستان رو گفت. گفت من روضه‌خوان امام حسین، ریشای سفید، در سن پیری، شما احتمال میدید که اینو من درست کرده باشم یا دروغ بگم؟ برای من ننگ و آره که من بیام یه داستان درست بکنم یا خلاف واقع بگم. این داستان رو گفت رو منبر قبل از اینکه روضه حضرت علی اکبر رو بخونه. گفت که من ایام زیارتی شب جمعه بود، رفتم کربلا، محشر بود، خیلی زوار اومده بود، هر کجا هتلی مسافرخانه جا نبود، همش پر بود. حالا ایام اربعین بود، چه مناسبتی که اربعین از همه وقت بیشتر شلوغ میشه، حتی از عاشورا هم شلوغ‌تر میشه. گفت جا نبود، نزدیک حرم یک مدرسه بود مال طلبه ها، گفتم میرم، من خودم هم روحانی هم، میرم تو مدرسه طلبه ها. رفتم دیدم اونجا هم همه زوار اومدن پر شده، ولی یه اتاق خالیه. گفتم خواهم میرم تو این اتاق، خواستم برم تو اون اتاق ساکم رو بذارم. به من گفتن ناج آقا این اتاق ما حرفی نداریم بری، ولی نمیدونیم چه اسراری تو این اتاقه، تا حالا هر کس شب جمعه تو این اتاق خوابیده صبح جنازه‌شو بیرون آوردن، یعنی تو این اتاق کسی زنده بر نمیگرده، شب جمعه فقط اینطوره، تو این اتاق هر کس خوابیده صبح جنازه‌شو از تو اتاق در آوردن. اینو من با یه واسطه آقای سازگار که از بهترین شعرهای اهل بیت، هم شاعر هم مداحه، از قول مرحوم آقای سراج نقل کردم. گفت من خیلی تعجب کردم، گفتم من دیگه سنم و عمرم رو کردم، من باید برم سر این اتاق رو کشف بکنم، سرش چی آخه؟ چرا چطور میشه مگه شب جمعه، چه خبر اینجا؟ گفت توکل به خدا کردم، رفتم غسل کردم، وصیتامو کردم. گفت خیلی جر و جگر خیلی داشته، یعنی واقعا ریکس خیلی بزرگی کرده. گفت رفتم همه کارم، گفتم چه بهتر تو کربلا در حال زیارت آمدم اینجا نزدیک حرم امام حسین جون بدم، من که نوکر امام حسین، همین کربلا من دفن میمیرم فوقش، دیگه از این بالاتر که نیست دیگه. گفت وصیتمو کردم، همه کارامو کردم، شب جمعه برای استراحت رفتم تو همین اتاق که هیچ کس جرئت نمیکرد بره. گفت نیمه های شب دیدم از گوشه اتاق یک ناله جانسوز و جانگداز که تمام استخوانهای انسان تکون میخورد، قلبم نزدیک بود از جا در بره، یعنی واقعا ایست قلبی نزدیک. خیلی ناله عجیب و فریاد عجیبی از گوشه اتاق بلنده، میگفت تمام هستی داشت گریه میکرد که انه. میگفت به قدری دل من ریش شد، دل من آه و نالش بلند شد، گفتم رو کردم به اون صدایی که میامد از گوشه اتاق، گفتم ای کسی که صاحب این ناله و صدا هستی، تو رو قسم میدم به خدای بزرگ، به خدایی که تو رو خلق کرده، خودتو معرفی بکن، تو کی هست؟ از ناله تو نزدیک جگرم از کار بیفته، قلب من داره سنکوب میکنه، تو کی هستی؟ گفت باور کنید از گوشه اتاق ندای ضعیفی بلند شد، فرمود من فاطمه زهرا علیها السلام هستم. عرض کردم بی بی جان فداتون بشم، چرا اینجا گریه میکنید، چرا ناله میکنید؟ فرمود این مکان و این محل، محل افتادن قتلگاه فرزند جوانم علی اکبره. فرزندم علی اکبر محل قتلگاهش اینجا بوده، اینجا به زمین افتاده. من شبهای جمعه میام برای فرزندم علی اکبر گریه میکنم، ناله میکنم. یا ابا عبدالله، مادر بزرگوارتون طاقت نداشت، طاقت نداره روزه علی اکبر رو بشنوه. چه گذشت به دل آقا ابا عبدالله اون لحظه ای که ناله علی رو شنید؟ رنگ از صورت آقا پرید، آمد نشست کنار بدن قطعه قطعه علی، با دست مبارک خاک و خونها رو کنار زد. هر چه کردید علی آرام جوابی نمیده، تکلمی نمیکنه. دیگه امید آقا ناامید شد. پدر جوانه قلبش درد اومده، خیلی متاثر شده، چه کنه؟ دیدن آقا خم شد و صورت به صورت علی. معمولا آقا شهدا رو خودشون هم میکردن به خیمه ها، اما اونقدر آقا از داغ علی ناتوان شد، دیگه دست و بازو توان نداره. صدا زد جوانهای بنی هاشم بیایید بدن علی رو بخیر. لا حول ولا قوته العلی العظیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انا نسألك و ندعوك بحق مولانا الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. ایمان و اخلاص و تقوای کامل، اخلاق حسنه به همه من کرامت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این بیت، بالاخص عزیزانی که سالهای قبل بودن، همه شون رو با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. صلوات.